بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی شیخ علی اکبر تهرانی شب سه‌شنبه هفته 2/77 جلسه بانوان.
محترم 14 معصوم و ابوالفضل علیه السلام، همه با هم دیگه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامتی وجود مبارک امام زمان علیه السلام هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا ان شاء الله به دعای فاطمه زهرا همه ماها رو موفق کنین، درس ها رو بفهمیم و عمل کنیم. به روح محترم خانم فاطمه زهرا هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعای فرج رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا. سلام حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد. دو تا مساله است، توجه کنید. یه وقت دستتون یا بدنتون یا ظرفی نجس میخواید آبش بکشید، قبل از اینکه بخواید اون آب بکشید باید این بدن یا ظرف رو اگر چربه چربیش از بین ببرید، چون یکی نجاسته که آب باید به پوست بدن برسه یا به خود ظرف برسه پاک میشه. یکی هم در موقع وضو گرفتن یا غسل کردن اگه بدنتون یا محل وضو چرب باشه، حالا وضو بگیرید آب به پوست بدن نمیرسه، لذا اون وضو باطله یا اون غسل باطله. فرق نمی کنه چه خواسته باشین غسل کنید، چه خواسته باشین وضو بگیرین، چه خواسته باشین یه جای بدنتون نجس آب بکشین. اگه چرب باشه باید قبلا اون چربی رو از بین ببرید، بشورید با صابونی چیز از بین ببرید، بعد آب بکشین. حالا ظرف هم اگه نجس بود همونطور. بعد حالا اومد و این ظرف که شما زیر آب گرفتی یا دستت زیر آب گرفتی نجسه، این نجاست بهشه. مثلا دست خونی گرفتی زیر شیر، همینطور که آب داره میریزه این عین نجاست بر طرف شد، دستم دیگه پاکه یا اون ظرف هم دیگه پاکه، چون آب جاری است. ان شاء الله هم خوب فهمیده باشیم. صلوات برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از چیزهایی که در اسلام خیلی سفارش شده و مهمه جهاده. جهاد دو نوعه، یعنی جهاد کلن دو نوعه، بعد تقسیم بر چهار میشه. اون دو نوع، یکیش جهاد اکبره، یکی جهاد اصغر. جهاد بزرگ، جهاد کوچک. جهاد اصغر، جهاد کوچک همین است که میریم جنگ. مثلا جنگی میشه، انسان میره میدان جنگ با دشمن میجنگه، حالا چه در زمان امام زمان بوده، چه جنگ 8 ساله خودمون بوده، چه انشالله وجود مبارک امام زمان تشریف میاره، انشالله ماها یاریش میکنیم. این جنگ با شمشیر و تفنگ و مسلسل، این بهش میگن جهاد اصغر، جنگ کوچک. جهاد اکبر این است که انسان با خواسته های درونش مخالفت کنه، با خواسته های دلش بجنگه. چشمش میخواد فلان چیز رو ببینه ولی حرام است نبینه، این جهاد اکبره. دلش میخواد فلان جا بره اما اونجا صلاح نی رفتنش، نره، این جهاد اکبره. دلش میخواد فلان حرفو بزنه اما این گناه هست، مخالفت میکنه، این جهاد اکبره. پس جهاد یکی بزرگ است، یکی کوچک. جهاد کوچک جنگیدن با شمشیر و نیزه و تیر و هفتیر است که اون کوچک است. بزرگ این است که ما با خواسته های قلبمون، خواسته های دلمون، خواسته های مغزمون مخالفت کنیم. این جهاد بزرگ است. حالا این تقسیم بر چهار میشه، اینجا چهار نوع میشه. یک، امر معروف. دو، نهی از منکر. سه، صبر و صداقت در امر دین. یعنی مثلا شما یه جایی رو دوست داری نگاه کنی، نگاه نکردنش برات اذیت داره، ولی همین الان که برای رضا خدا صبر میکنی، اونجا رو نگاه نمیکنی، یکی از کارهای مهم است، داری جهاد اکبر میکنی. پس سوم، صبر و صداقت در امر دین. چهارم، انزجار قلبی. یعنی یک کسی که کار خلافی انجام میده، سلام علیکم، کسی که کار خلافی انجام میده، ما قلبن با این مخالف باشیم، هیچ حساب دوستی و قومخیشم نباد بکنیم، کار خلاف رو ما بایست باش مخالف باشیم. حالا این کسی که خلافکار برادر شماست، خواهر شماست، نزدیکترین کسی شماست، فرق نمی کنه. ما بایست با کسی که خلاف میکنه غالبا انزجار داشته باشیم. مثلا میزنم، اومده خونه شما ولی دائم داره خلاف میکنه، شما بایستی که نمیتونی مهمان بیرون کنی از خونه، این مهمان به هر جهت عزیز است، اما با نگاهات، با رفتارت، با کردارت باید یه جوری نشون بدی که اون بفهمه که شما از کار این خوشت نمیاد، کار این خلافه، اون متوجه بشه. خدا هم از درون قلبا مطلع است، خدا از درون قلب شما مطلع است که از این خلاف اون طرف خوشت میاد یا بدت میاد. باید یه جوری قط نشون بدی که هم خدا بفهمه که شما از کار خلاف بدت میاد، هم اون متوجه بشه. لذا رسول گرامی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد هر که بداند خدا عوض میدهد، لذا این شخص سخاوتمندانه بخشش میکند. اگر ما به اونجا برسیم که در مقابل هر کار خوبی که ما انجام میدیم برای مردم خدا پاداش میده، کمش یک برده است، اون پاداش کمی که خدا در مقابل کار خوب به ما هم میده، اون کم کمش یک برده. بعد در قرآن میفرماد یک بر 700. بعد اختیار با منه، هر کار خواستم میکنم، که من بارها گفتم مثلا شما 50 سال که میخواید بری قوم مشهد یه جایی، مثلا میگه آقا 50 سال نماز و روزه چقدر میگیرید برای من بخونید، اون طرف میگه 2 میلیون تومان، سالی 40,000 تومان، یا 50,000 تومان میشه 2.5 میلیون تومان. عبادت های 50 سال ما 2.5 میلیون تومان قیمتشه اگه قبول شده باشه. اما اینکه خدا میفرماد در بهشت پسترین اهل بهشت، پسترین اهل بهشت اگر بخوان یک جا اهل دنیا رو مهمان کنن، بهشون غذا بدن، هم جا دارن، هم غذا دارن و هم غلام. پس خیلی 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 خدا در مقابل کارهای ما پاداش زیاد میده. لذا رسول گرامی میفرماد هر که بداند خدا عوض میدهد سخاوتمندانه بخشش میکند. حالا بخشش یکیش پوله، 999 داشت جورای دیگه است، غضبناکی از دستش برای خدا ازش بگذر، کینه داری کینه را دلت بیرون کن، حسادت داری حسادت رو بریز بیرون. ما بخشش خیلی داریم که میتونیم بکنیم به هم دیگه. من الان اینجا یادداشت کردم، ببینید اینا رو خوب توجه داشته باشین چون اینا درس اخلاقه. شما یک گناه با دست میکنی، مثلا با دستت تو گوش یک کسی میزنی، با دستت بشقاب یک کسی رو میشکنی، شیشه کسی رو خورد میکنی، یا قانون شما رو مجازات میکنه، یا خودت میری جلو مثلا میگی فلانی ما رو ببخش یه پول مثلا بشقاب تمام میشه. در صورت که همه هم میبینن شما یه گناه بزرگ کردی، زدی شیشه طرف شکستی. اما گناه با چشم یه چیزیست دیده نمیشه، یا به نامحرم نگاه کنید یا با چشمتون یه جوری طرف نگاه بکنید، طرف دلش از شما بگیره، از شما بترسه، هیچ کس هم نمیبینه، خودت هم متوجه نمیشه. اما این از اون گناه هاییست که ذخیره میشه. بعد از مرگ اکثر ماها گرفتار همین گناه های کوچک. میبینی خلوارها این گناه ها رو با چشمت کردی، یا گناه با قلب، تو قلبت کینه این اون گرفتی، حسادت، بخل، رنجش های بی خود در قلبت دسته کردی، بعد بیرونش هم نمی کنی. اینا عاقبت شما رو به جنگ و دعوا و ناراحتی میکشه. این جلو چشمم نیست، کسی هم نمیدونه، حتی اینقدر مخفی که خود شما متوجه نیستی. پس گناه با قلب خیلی افضل است از گناه با دست که میزنی شیشه طرفو میشکنی، که باعث تمام گناه ها میشه. گناه با مغز، فکر بد درباره مردم میکنی، افکار بد درباره مردم داری، کسی هم نمیبینه اینو. چون کسی نمیبینه شما خودت خیال میکنی آدم خوبی هستی، در حالی که ده ها افکار بد تو مغزت داری نسبت به خلق خدا. گناه کوچک که ما اصلا به نظر نمیاریم. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بارا میفرمودش که بترسید از گناه های کوچک، بترسید از گناه های کوچک. اومدن گفتن یا رسول الله شما همش میفرمایید که بترسید از گناه های کوچک، چرا بزرگا رو نمیگید؟ فرمود چون گناه بزرگ شراب است و قمار است و زنا است و مثلا چاقو کشی و چوب و چماق شما نمی کنید، اما راحت نشستی یه غیبت میکنی، یه غیبت گوش میکنی، یه تهمت میزنی، که راحت تو مسجد تو هر جا هست یه فکر بد میکنی. وقت اینا به نظرت نیست، روزی 10 تا 20 تا 50 تا ذخیره میشه، یک وقت میبینی خلوارها گناه. یه روز رسول الله با اصحاب داشتن تو بیابون میرفتن در مسافرت، یه جایی که هیچی نبود، خار و خاشاک وجود نداشت، آقا از شطور آمد به این فرمودش برید یه خورده خار و خاشاک و چوب بیارید، میخوایم غذا درست کنیم. گفتن یا رسول الله خب بریم یه جایی که خار باشه چوب باشه، اینجا که هیچی نیست. فرمود چرا؟ هر کدوم از یه طرف برید دست خالی بر نمیگردید. اینا رفتن و بعد از یه نیم ساعتی که آمدن ریختن رو هم دیگه، یک مبلغ زیادی انباشته شد از چوب و خار و خاشاک، زیادم شد. آقا فرمود شما اولش گفتید اینجا هیچی نیست، ولی رفتید ذره ذره جمع کرد آوردید، یه کوه شد، یه مبلغ زیاد شد. گناه های کوچکتون هم همینطوریه. فرمود گناه کوچک هم همینطوریه. حالید نیست روی دست صبح تا شب 10 تا نامحرم نگاه میکنی، 10 دفعه موسیقی گوش میکنی، 10 دفعه غیبت گوش میکنی، 10 دفعه تهمت میزنی، همینطوری ذره 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 ده ها خیال بد درباره مردم میکنی، حالیت هم نیست. یک وقت بعد از مرگ میگه ای داد بیداد، 1000 سال زندان نوشتن. خدای ما که نماز خوندیم، روزه گرفتیم، بله تو نماز خوندی ولی غیبت کردی، نمازا رو پا اون نوشتم، گناه رو پا تو نوشتم. پس گناه کوچک یکی از گناه های بزرگه که آخرش انسان به جهنم بره. گناه کوچک است مهم نی، در مقابل کی میکنی این مهمه. ببینید شما الان یک کسی رو میخوای پشت سرش حرف بزنی، اون طرف هر چقدر هم ضعیف باشه، اون طرف هم که از در خونه وارد میشه تو، شما بلا درنگ غیبت رو قطع میکنی. اگر حالا آدم قوی باشه که میترسی اصلا، آدم ضعیفی باشه میخوای غیبت شو بکنی، میخوای پشتش زشت بگی، تا میرسه تو نمیگی. اما آدم قوی باشه میترسی ازش. گناه کوچکی است خانم محترم، مهم نیست. ببینید در مقابل کی داریم گناه میکنیم؟ در مقابل خدای عظیم، در مقابل بزرگترین بزرگ ها، که همه بزرگ ها در مقابل خدا ذلیلن. گناه کوچک است مهم نیست، خدا کلن از گناه بدش میاد. اینا رو یادداشت کن تو مغزاتون و دفترات، فرق نمی کنه. مسئله گناه کوچکه نیست، خدا از گناه بدش میاد. من یه جمله هم خدمتتون عرض میکنم برای که هیچ وقت ناامید نباشید. در قرآن آیه است میفرماید ای کسانی که در گناه اسراف کردید، برگردید توبه کنید که من همه ی گناه های شما را میامرزم. لذا شبها روزها هر وقت وقت دارید یه 10 دقیقه 5 دقیقه فکر روز تنهایی خودتون روز تنهایی خودتون باشید. اون روزی که بچه ها میرن، زن میره، شوهر میره، مال میره، جوانی میره، عمر میره، یه دفعه تو قبر میافتید، روزی 10 دقیقه فکر اون روز باشید. الان چقدر آدم ها هستن که مثلا میزنم 30 سال پیش 20 سال پیش 10 سال پیش روزگاری داشتن، حالا پیر شدن یا پول ندارن، بچه ها رفتن، اینا تنها موندن یا سکته کردن، یه گوشه افتادن، کسی محلشون نمیذاره. اما اگر این روزهایی که قدرت دارید، نیرو دارید، جوانید، فکر اون روزها باشید، خدا مؤمن رو خار نمیکنه. بشینید یه گوشه روزی 40 تا 30 تا 100 تا صلوات برفرستید، هدیه کنید برای حقدارهاتون، هر کس گردن من حق داره، روزی لاغل یه 40 تا صلوات برفرستیم برای سلامتی وجود مبارک آقای امام زمان، از ایشون کمک بخواید، ما رو یاری کن، دستمونه بگی، امام زمان پدر واقعی ما هست. بعد آقا رسول الله میفرماید هر که میخواهد از همه گرامی تر باشد از خدا بترسد. ببینید من بارها گفتم یه مادر خیلی مهربان یا یه پدر خیلی مهربان بچه ازش نمیترسه، بچه خوشحاله که مادرش رو ببینه. بچه هم مدرسه که راه میفته 10 مطالب تو ده مغزش دسته میکنه که بیاد واسه مادر مهربانش بگه. خدا خالق مهربانیست، پس از خدا ترسیدن نداره. اونجایی که میفرماید رسول الله هر که میخواهد از همه گرامی تر باشد از خدا بترسد، یعنی اونجا که تو از کسی میخوای بترسی گناه کنی، اونجا از خدا بترس. خانم میخوای به خاطر ترس شوهرت گناه کنی، از شوهرت نترس، برای خدا از خدا بترس، نه گناه نکن. مهمان اومده خونت، به خاطر مهمان میخوای گناه بکنی، نه از خدا بترس. به خاطر دامادته، به خاطر عروسته، به خاطر بچته، این مسئله ترس اینجاست. اگه میخوای از رئیس و مدیر و وزیر و وکیل بترسی، از اونا نترس، از خدا بترس. هر که میخواهد از همه بی نیاز تر باشد به آنچه، خیلی مطلب عالیه، هر که میخواهد از همه بی نیاز تر باشد به آنچه در دست خداست مطمئن تر باشد تا آنچه در دست خود اوست. یعنی چطور شما الان اینجا که بلند میشید درس تموم میشه میرید، با خیال راحت یقین کامل دارید که یه جایی منزل دارید، صاف میرید تو خونه. تو خونه که رفتی میدونی تو یخچال چی داری، صاف میری مثلا اون رو برمیداری، یا شام میخوای چی بخوری میدونی. میفرماد به گفته های خدا که به ما وعده میده بهتون میدیم، حالا یا پاداش یا عذاب، به این خیلی بیشتر اطمینان داشته باشین تا اینکه بری امشب خونه خودت. چرا؟ ممکنه طرف اینجا بلند بشه واسه خونش، به خونش نرسه، خونه داره، شام تو خونش داره، ولی ممکنه امشب نتونی شام بخوره، یه مرضی بگیره بیارش بیمارستان. اما اونی که خدا گفته من به تو میکنم یا پاداش یا عذاب، این حتمیست. بعد رسول الله میفرماید هر که به گناهی همت گمارد سپس صرف نظر کند، خدا حسنه ای برای او بنویسد. همون جهاد اکبر که گفتم، تصمیم میگیری بره مثلا خونه فلان کس یه دعوا را بندازی، چرا پای سر من همچین حرف زد؟ تصمیم میگیری بره فلان جا مثلا غیبت یک کسی رو بکنی، تصمیم میگیری یک گناهی بکنی، حرکت هم میکنی، دنبالش هم میری، اما یه مرتبه بر میگردی. همینه بهش میگن جهاد اکبر، برات ثواب مینویسن. هر که خدا خیری به او داده باید آثارش در او دیده شود. یعنی خدای عظیم‌الشان به ما چشم داده، خیر بزرگی است، باید آثارش این باشه ما به حرام نیندازیم، از خوبا استفاده کنیم. گوش داده، خیر بزرگی است، این گوش رو در راه حرام مصرف نکنیم. زبان داده، خیر بزرگی است، این زبان رو در راه بد مصرف نکنیم. پول داده، این پول خیر بزرگی است. زیبایی داده، این زیبایی رو در راه حلال مصرف کنیم. پس هر که خدا خیری به او داده باید آثارش در او دیده شود. مثلا خدا به تو، به شما یه نفوذ داده، یه آبرو داده، ما به دو نفر دعواست، شما از آبرو استفاده کن، برو اینا راشتی بده، اختلاف مردم برطرف کن. مردم حرفت قبول میکنن، ما بین مردم همیشه دلخوشی ایجاد کن. هر که خواهد سالم بماند دست از سکوت بر ندارد. اگر میخوای دین سالم بمونه، آبرو سالم بمونه، شرافت سالم بمونه، اصحابت سالم بمونه، دست از سکوت بر ندارد. هر چی میخوای حرف بزنی اول فکر کن. ببین این حرفی که بزنی دل کسی رو به درد نمیاره، ناراحتی به وجود نمیاره، خدا برزخ نمیشه. اگر دیدی هیچ، چون تمام پیغمبرها و علما میفرمایند که فرق بین جاهل و عاقل این دو کلمه است. جاهل نادان همیشه زبانش جلوی عقلش، اشخاص نادان جاهل زبانشون جلوی عقلشونه، حرفو میزنه بعد میره جنگ، دعوا، ناراحتی ها به پا میشه، کینه ها، کدورت ها، محبت ها از هم بریده میشه. اما عاقل همیشه زبانش پشت عقلش قرار گرفته، پشت سر عقلش، هر حرفی میخواد بزنه، هر جایی میخواد بره، هر کاری میخواد بکنه، اول با عقلش مشورت میکنه. اگر خوب بود اون حرفو میزنه، اگه خوب بود اون راه رو میره. لذا هر که خواهد سالم بماند از سکوت دست بر ندارد. حالا اگر حرف میخوای بزنی خوب بزن، نمیتونی ساکت باش، چون حرف خوب زدن از سوره قل هو الله احد خوندن افضله. حرفی که امر معروف باشه، نهی از منکر باشه، اختلافا رو از بین ببره، غمها رو ببره، شادی بیاره. هر که سخنش بسیار باشد لغزشش فراوان باشد. هی دهنش واز و حرف میزنه، هر دوتا حرفش میزنه، ستاش غیبته، چارتش دروغه. هر که سخنش بسیار باشد لغزشش فراوان باشد، و هر که لغزشش بسیار باشد گناهش زیاد میشود. هر که لغزشش بسیار باشد گناهش زیاد میشد، و هر که گناهش زیاد شود آتش برای او بهتر است. یعنی یه وقت من میگم که خدا کنه مثلا این جنگ جهانی بشه، این مردم از این حالت در بیان، بعضیا فکر میکنن که مثلا بنده دشمنم. میگم بابا من دشمن نیستم، این مردمی که من دارم میبینم چنون در غفلت افتادن به دنبال گناه و دنیا پرستی و تجملات، هر یه روز که زنده هستن 100 سال 1000 سال جهنم دارن واسه شون درست میکنن. پس این هرچی زودتر بمیره با 100 سال، هر یه روز 100 سال جهنمش کمتره. اینجا رسول الله میفرد هر که به اصطلاح گناه زیاد شد و اینا، آتش برای او بهتر است. یعنی آتش این حجزت بسوزونه روز گناه کمتر میکنه. هر که برای کم شکر نکند برای زیاد هم شکر نمیکند. یکی از کارهای خوب خانم محترم این است که در مقابل یه لیوان آب خوردنی که دوست شما بهتون میده چند تا تشکر بکنید و در نظر داشته باشید. چرا لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خدا میفرماد کسی که شکر بنده منو به جا بیاره، شکر منو به جا آورده. و آدمی که شاکر باشه خدا بهش نعمت خیلی میده. خدا انسانی که یه لیوان آب بخوره بگه الحمدلله خدای خیلی شکر دین آب بود، تن منم سالم و توانستم بخورم، خدا همین لیوان آبش رو صد تا میکنه، شربت هم میکنه براش. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا داشت انگور میل میفرمود، گویا ابن رسول الله یه کمکی به ما بکنید. آقا دستگر یه خوشه انگور بهشون داد، گفت انگور به من میدید؟ آقا انگور گرفت خدای زمین فرمود بسم الله بفرمید. خب هم یعنی که مثل شما که توجه دارید و مینویسید، خب اصحابم داشتن نگاه میکنن مینویشتن. دیگری اومد گفت ابن رسول الله یه کمکی به من بکنید، آقا برام یه خوشه انگور بهشون داد. طرف گفت الحمدلله رب العالمین. آقا دست کرد جیبشون 5 درهم پول بهش داد، گفت الحمدلله رب العالمین. آقا دست کرد 10 درهم بهش داد، گفت الحمدلله خدا رو شکر. آقا دست کرد 15 درهم بهش داد، گفت نمیدونم آقا از شما چجور تشکر بکنم. آقا دیگه چی بهش نداد. اصحاب سوال کردن، اولی به شما با خوشه انگور گرفتی گوشت زمین فرمودش نعمت خدا رو تشکر نکرد، منم ازش گرفتم. دومی خوشه انگور گفت الحمدلله 5 درهم بهش دادم، گفت الحمدلله شکر به 10 درهم بهش دادم، الحمدلله خدا رو شکر 15 درهم مثلا بهش دادم. اما تا اومد رو من دور زد گفت نمیدونم از شما چجور تشکر بکنم، دیگه رفت رو پای شرک، دیگه بهش ندادم. اما اگر هی میگفت الحمدلله، من اگه دیگه پول نداشتم لباس تنم یکی در میوردم بهش میدادم. اگر همینطور تشکر میکرد از خدا، اینجا فرق میکنه، چون امام میخواد به ما یاد بده که مشرک نباشید، اما من و شما باید در مقابل یه لیوان آب خوردن هم دیگه همیشه در نظر داشته باشیم، متشکر باشیم. هر که برای کم شکر نکند برای زیاد هم شکر نمی کند. هر که به مصیبت زده ای، هر که مصیبت زده ای را تسلیت دهد همانند او اجر می برد. مثلا تو خونتون یه کسیش می میره، یا مثلا بچهش مریض میشه، یه گرفتاری واسش پیش میاد، برو دلداریش بده. خدای عزیزمشان به شما حسنات زیاد میده. ممکنه اون که الان دار گرفتاریست مثلا ممکنه داره چوب میخوره، گناهش پاک میشه. اما شما که میری تسلیت میگی من برای شما ناراحتم، خدا انشالله مثلا شفا بده، برای شما خدا حسنات بنویسه. چرا؟ رسول گرامی یه جمله زیبا میفرماد، هر که با امت من مدارا کند خدا با وی مدارا میکند. یعنی خود این که ما با هم دیگر رفیق باشیم، دوست باشیم، درد هم دیگر رو دوا کنیم، نمیدونم کینه ها رو از دل بیرون کنیم، باعث تلخی ها رو از دل هم دیگه بیرون کنیم، باعث شادی مردم بشیم، اینا مدارای با خلق الله است. هر که با امت من مدارا کند خدا با وی مدارا میکنه. یعنی به خاطر یه محبتی که رفتی به دوستت کردی خدا یه بلا تو برطرف کرد، میخواست در رو تو رخت خواب بیفتی خدا اون بلا رو برطرف کرد، میخواست یه ناراحتی واسه بچت پیش بیاد به خاطر هم یه محبتی که با دوستت کردی برا خدا اون بلا برطرف شد. بعد میفرماد هر که عیادت مریض کند در کار بهشت است. یعنی کسی مریض میشه، شما برای رضا خدا میری عیادت او بکنی، جهنمو داری تو راه بهشت میری جلو. اما یادتون نره خانم محترم این جمله که من میگم، چون ما اخلاق اینجا میگیم، درس اخلاق میگیم. ببینید مرض جسم یکی از حسنات داره، مرضهای روان و روح اگر به هم برسید هزاران ثواب داره. مثلا هر وقت به دوستت میریزی خلاف میبینی، خلافش رو با لبخند رد نکن، خیلی با اخلاق، با خوبی، با توجه بگو مثلا فلانی این کار خوب نیست، من شما رو دوست میدارم، میخوام این زشتی توت نباشه. خیلی با اخلاق این مدا به صلاح این عیادت مریضی که مریض روحی داره، مریض روانی داره، اینو بهش برسی خیلی بیشتر از مریضه که جسمش مریض شده، حال رفتی مثلا عیادتش یه کامپونه براش بردی. به هم دیگه که میرسید خیلی مرد باشید، یعنی ای به هم دیگه رو که میبینید با اخلاق به هم دیگه بگید، اما پویسرش نکید. اکثر ما اینطوری هستیم، به هم که میرسیم طرف خلاف داره لبخند میزنیم میخندی، بعد که میگیم چه زن زشتیه، چه نمیدونم خانوم همچینی بود، بابا نه، کمکش کن. الان که میبینین خلاف میکنه، با اخلاق خوب، با حالت خوب، به طوری که ناراحت نشه، بگو فلان این مثلا به شأن شما نمیاد، شما ارزشت خیلی بالاتر از این حرف هاست. هر که با ستمگری راه رود مجرم است، یعنی کسی که در راه خلاف است، در راه گناه است، در راه غیبت است، در راه تهمت است، در راه بدکاری است، در راه اذیت مردم، شما با اون رفیق باشی شما مثل او هستی و مردم شما رو بد میدونن. حتی امام صادق علیه السلام میفرمود که اگر خواستی کسی رو باش رفاقت کنی، اول ببین با چه کسایی رفاقت داره، کیا پیشش میان میرن، رفیقاش کیا هستن. هر که با ستمگری راه رود مجرم است. سعی کنید وقتی یک کسی تو لجبازی افتاده و تو دنده غیبت و تهمت و آبروریزی افتاده، با او رفیق نباشید. تونستید اونو از اون گناه نجات بدید، نتونستید خودتونو داخل اون گناه نکنید. چرا؟ هر که به جمعی شبیه شود از آنهاست. هر که به جمعی شبیه شود از آنهاست، یعنی یک کسی الان خلاف است، رفتارش، کردارش، چادر سر کردنش، نمیدونم، فرق نمیکنه، شما خوشت بیاد، جزو اونایی. یکی از چیزهای مهمی که من خدمت شما عرض میکنم، خواهرای محترم، خانم عزیز، این است که توی این برنامه های تلویزیون خیلی حواستون جمع باشه. الان کانال تلویزیون اکثرا معصیت توش نشون میدن، شما یاد نگیرید، بچه هاتون اون تو بار نیارید، خلافه. شما سعی کنید که این خلاف رو به بچه تون بگید، اینجاش خلافه، اینجاش درست نیست. بعد رسول گرامی میفهمد هر که علم طلب کند خدا رقزش را کفایت میکند. یعنی اگر شما صبح که بلند میشید فکر این باشید که به دنبال معرفت، به دنبال یقین برید، خدای عظیم و شان روزیتون رو زیاد میکنه، وضع زندگیتون رو خوب میکنه. ببینید روزی زیاد کردن به این نیست که مثلا شما دو روز ده روز دنبال کار خوب رفتی، حالا یه دفعه چرا سر برج 20,000 تومان به حقوق شورت اضافه نشد، مثلا این نیست. ببینید شما تو ماه تو برج ممکنه که خدای نخواسته میخواست 4 مریضی، گرفتاری به خودت، به بچت، به شوهرت بخوره، نخورد. 4 روز مریضی و گرفتاری از زندگیت رفته بیرون به خاطر که به دنبال علم رفتی، به دنبال معرفت رفتی، یا اونی 4 تا 20,000 تومان 15,000 تومان باید پول نقصه با دوا و درمون میدادی، ندادی، میدی 100,000 تومان گیرد اومده. علمم گفتم 2 نوع، یکی علم مادی است، علم حرفه ای است، مثل همین درسایی که امروز خونده میشه، یکی میخونه کامپیوتر استاد بشه پول پیدا کنه، یکی میخونه که متخصص هواپیما بشه، یکی میخونه که نمیدونم مهندس بشه، و و و خیلی هم خوبه، باش پول در میره. اما اون علمی که هدف الان رسول الله داره میفرماد، العلم نورون، علمی که نور است، یعنی شما را از جهل نجات میده، از خلاف نجات میده، از کفر نجات میده، از نافرمانی خدا نجات میده. این علم است، علم اخلاق. ببینید این آیه قرآنه، سوره انفال آیه 29، خیلی جمله عالی است، اینو تو مغزتون یادداشت کنید، تو این یادداشتون بنویسید. سوره انفال آیه 29، ای کسانی که ایمان آورده اید اگر بپرهیزید از معصیت، خدا قرار میدهد از برای شما نورانیتی که بشناسید حق را از باطل. خیلی عالی است. اینه که میگه طرف عارفه، طرف بیناست، طرف بصیرت داره، این آیه داره تاییدش میکنه. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر بپرهیزید از معصیت، خدا قرار میدهد از برای شما نورانیتی که بشناسید حق را از باطل و میپوشاند از شما بدیها را. از اون ور درک و معرفت و نورتو زیاد میکنه، از این ور زشتیاتو میپوشونه، نمیذاره مردم بفهمن، و می آمرزد شما را، و خدا صاحب فضل بزرگ است. این آیه 29 در سوره انفال. سوره عنکبوت آیه 69. آنان که کوشش کردن در راه یافتن به سوی ما، البته می نماییم ما به ایشان راه‌های خود را، بدانید که خدا با نیکوکاران است. میگه اینه که صبح بلند میشن، هدفشون آخرت، هدفشون معرفت، هدفشون کمال است، هدفشون معرفت رسیدن به خداست، ما به اینو نشون میدیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگه خدا رو استاد خودت قرار دادی، خدا رو ولی قرار دادی، از صبح تا شب دائم شما رو از جهل و تاریکی به نور میکشه، اصلا بی خود زیبات میکنه. هر که علم طلب کند، خدا رقزش را کفایت کند. هر که عملش به وی سود ندهد، جهلش به او زیان میرساند. خوب گوش کن موجون. هر که علمش به وی سود ندهد، جهلش به او سود زیان میرساند. یعنی الان شما اومدی اینجا از رسول الله، از قرآن، از امام صادق میگیری که چه کارهای خوبه شما رو بزرگ میکنه، چه کارهای زشت شما رو کوچیک میکنه. اینو چیکار میکنی؟ پشت گوش میاندازی، میفهمد حالا علمت به شما سود نداد، حالا جهلت به تو زیان میرسونه. هر که علمش به وی سود ندهد، جهلش به او زیان میرساند. و هر کس را عمل بد او را عقب راند، یعنی به وسیله کارهای زشتش عقب افتاد، هر کس را عمل بد او را عقب راند، نسب او را جلو نبرد. یعنی پسر کی هستی، دختر کی هستی، بابات کی بوده، وقتی زشت انسان زشت کار شد، اینا به درد انسان نمیخوره. من پریشب داشتم به این سر منبر عرض میکردم، یا تو درس خصوصی بود، یه امیرزادهی سقراط داشت میرفت، سقراط که از بزرگانه داشت میرفت، یه مشتم شاگردها دنبالش بودن و خیلی احترام میکردن، دورش میگشتن، یه امیرزادهی دید و حسادت کرد، اومد جلو گفت میدونی تو کی هستی؟ تو مثلا پسر فلان یغنلی بقال فقیر هستی. من امیرزاده هستم. سقراط با کمال وقار گفت تو هرچه هستی اجدادت به وسیله تو نابود شد، به وسیله زشتی های تو اجدادت نابود شد، ولی من اجدادم به وسیله من تازه آباد میشه. میگن فلانی پدر سقراطه، فلان کس مادر سقراطه. هر کس را عمل بد او را عقب ران، نسب او را جلو نمی اندازد. کسی که با عمل زشتش عقب رانده شد، ذلیل شد، تو مردم خرد زمین، پسر کیه واسهش کاری نمی کنه. و یه جمله زیباییست، اینه خوب تو مغزاتون بسپارید: هر کس قاضی شود، بیکارد سرش بریده شود. یعنی بیاتون باشه ما بین دو نفر میخواید قضاوت کنید، فرق نمیکنه یا کسی درس قضاوت میخونه یا تو زندگی کسی شما رو قاضی قرار میده یا با میره دو نفر میخواید قضاوت کنید، اونجور که خدا میخواد باشه. هر کس قاضی شود بیکارد سرش بریده شود، یعنی این سرش بریده شده، نابود شده، مگر اینکه در موقع قضاوت ما بین خودش و دشمنش اونطور که رضای حق از حرف بزنه، ما بین خودش و خواهر و مادرش و اون دشمن اگر قاضی قرار گرفت اونطور که خدا میخواد حرف بزنه. بعد آقا رسول الله میگه هر که از عمل نیک خود خرسند شود، هر که از عمل نیک خود خرسند شود و از کار بد نگران باشد، این شخص مؤمنه. اگر دیدی که یه وقت یه کار زشتی کردی، ناراحتی، و انشالله کار خوب انجام دادی، خوشحالی، بدون که مؤمنی. اما اگر مؤمن طاق بشی، نه، خیال گناه شما رو ناراحت میکنه، هرچم کار خوب بکنی خوشحال نمیشی. این راه خط اول مؤمن بودن است که هر که از عمل نیک خود خرسند شود و از کار بد نگران، آن مؤمن است. این یه علامتی است برای مؤمن شدن. اما اون کسی که مؤمن بشه خیال بد ناراحتش میکنه، خیال بد شکنجش میده و هر چقدر کار خوب انجام میده به نظرش اصلا نیست، چون خدا رو خیلی بزرگتر از این میدونه، خدا خیلی بهش لطف کرده. آخریست و هر که از خدا بترسد در طاعت بکوشد. هر کس که به یاد خدا باشه یا از خدا بترسه، این شخص در طاعت بکوشد و هر که بکوشد به منزل نیک میرسد. لذا خواهرای محترم، برادر، این کلی، حالا بعدمونه که نوارا رو گوش میکنن، برادر رو فرق نمیکنه، ارزش این آمدن رفتن ها به این است که این درس ها رو ما به کار ببندیم. ببینید، وگرنه صالح پیغمبر وسط امت بود، به اینا میگفت اما گوش نمیدادن. به صالح گفتن که اگه تو پیغمبری، خدای تو هم توانا هست، برا ما یه دونه شتر از این کوه بیار بیرون که آبستن باشه، اومد بیرون زایده بشه، رنگش زرد باشه، اینقدر شیر بده که ما همه اهل شهر بخوریم. صالح از خدا خواست، خدا هم اینشه بهشون داد. قرآن سوره قمر آیه 27، ما فرستادیم شتر صالح را برای امتحان و گفته شد به صالح که مراقب مردم باش که با ناقه چه میکنن. خودشون خواستن، ببین چه میکنن. سفارش کن که مبادا سوء قصدی به ناقه نمایند و خود هم صبر کن بر آزارشان. آیه 29، آیه 29 همون سوره قمر. بخواندند قوم سمود یار خود را که نامش غدار بود. وقتی که شتر رو صالح آورد، به جایی که حالا اونطور که خدا فرموده احترام کنن، یه نفر بود خواستن، گفتن ما به تو پول میدیم، این شتر رو بکش. بخواندن قوم سمود یار خود را که نامش غدار بود به جهت کشتن شتر، او هم پذیرفت این کار را و پی کرد ناقه را. اینجا من میخوام یه جمله بهتون بگم. اگر گناه دیدید، توش تو گناه بی تفاوت نباشید. حالا مادرتون گناه میکنه، همسایتون میکنه، دوستتون میکنه، بی تفاوت نباشید. میدونی چرا؟ اثر گناه اینقدر بده فردا شما را میسوزونه. یه مسئله ساده میزنم. الان این خونه بغلی ما یه مش پشکل میریزه وسط حیاتش، دود میکنه. اگر شما بهش نگی چرا، دودش خونه شما رو پر میکنه. خونه بغلی آتیش گرفته، اگر شما آتیش نشانی خبر نکنیم، خونه شما آتیش میگیره. قرآن هم همین میگه، سوره همون قمر آیه و صدای مهیبی را که قوم ثمود هلاک شدند و مثل گیاه و درخت خشک در هم شکستند. ببینید جانم، وقتی که گناه میشه تو گناه بی تفاوت نباشید، چون رسول گرامی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله سلام فرمود اگر حلال خدا حرام شود و حرام خدا حلال شود، شماها مثل پلنگ تیر خورده غضبناک نشید، مسلمان نیستید. این که بهتون میگم اگر تو تلویزیون، رادیو، خطاها، موسیقی و هست بی تفاوت نباشید، گوش کننده نباشید، چون فردا با گناهی که اونا که مسببم شما هم شریکین. میفرماد شطور صالح رو، رسول الله فرمود شطور صالح رو یه نفر کشت، اما خدا سه روز دیگهش کل اون شهر رو نابود کرد. میدانی چگونه بود عذاب و ترساندن من ایشان را؟ ما هم فرستادیم بر ایشان یک فریاد و صدای مهیبی را که قوم ثمود هلاک شدند و مثل گیاه و درخت خشک در هم شکستند. آیه 32. بعد قرآن می فرماد آسان کردیم قرآن را برای پند گرفتن، آیا هست هیچ پند گیرنده ای که عبرت گیرد؟ این قرآن تو سوره قمر چند بار خدا اینو تکرار کرده، آسان کردیم قرآن را برای پند گرفتن، آیا هست هیچ پند گیرنده ای که عبرت گیرد؟ اینه در سوره قمر خدا چند بار تکرار کرده. میدونی چرا؟ واسه اون احمقهای بیشعور خدا نشناسی که میگن قرآن ما نمیتونیم بفهمیم، قرآن ما نمیتونیم مثلا چلان کنیم، قرآن به زبان ما نیست، خدا نمیشه قانون بفرسته که ما نفهمیم، بعد ما رو به خاطر اون قانون نفهمیده مجازات کنه که. آسان کردیم قرآن را برای پند گرفتن، آیا هست هیچ پند گیرنده‌ای که عبرت گیرد؟ آیه 33. تکذیب کردن قوم لوط پیغمبرشان را، گفتن دروغ میگه. همینطوری که امروز ما قرآن میخونیم ولی بهش عمل نمیکنیم. اگر بگیم آقا چرا عمل نمی، ای بابا این حرف مال هزار سال پیش بود. آیه 34. ما فرستادیم بر ایشان باد سنگبار و هلاک کردیم ایشان را مگر آل لوط و اهل بیت او را. حتی زن لوط رو خدا حفظ نکرد. زن لوط زن بدی بود. وقتی شبی قرار شد که به لوط گفتن که با اونا که به تو ایمان آوردن با اهل بیت در این شهر برو بیرون، پای سرتون هم نگاه نکنید، هر کس پای سرش نگاه کنن عذاب میشه. زن لوط با گناهکاران بود، با لوط را افتاد، یه مبلغ که اومدن برگشت که به اونا علامت بده، همونجا عذاب شد، سنگ شد. ما فرستادیم بر ایشان باد سنگبار و هلاک کردیم ایشان را مگر آل لوط و اهل بیت او را. این چنین جزا می دهیم ما هر کرا که شک گذارد. یعنی در این عذاب و بدبختی اگر مؤمن باشی خدا حفظتون میکنه. چرا خدا این کار را با قوم لوط کرد؟ قصه لوط این بود که ترسانید لوط قوم خود را از شدت گرفتن این که نبادا، میگو مردم اگه عذاب کنی خدا پدرتون در میاره، ولی قبول نکردم و شک آوردم. آیه 39 همون سوره قمر میفرما ما گفتیم بچشید عذاب و ترساندن مرا. ببینید چه مزه‌ای میده. یه وقتی که اون گفتیم محل نگذاشتن، ما گفتیم حالا بچشید. این تا اینجا قرآن بود. یه ده جمله زیبایی است، خیلی خوب گوش کنید چون بسیار عالی است. از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنن چرا یا رسول الله دعاهای ما ها مستجاب نمیشه؟ خوب توجه کنید، یا رسول الله چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ هر چی دعا میکنه مستجاب نمیشه، حضرت فرمود 10 چیز دلهای شما را میرانده است، 10 چیز قلب شما را سیاه کرده، قلب شما را کشته، 10 چیز دلهای شما را میرانده است. 1. با اینکه خدا را شناختید وظیفه بندگی او را انجام نمیدهید. اندالله خانمای عزیز، هیچ سرنیزه پشت سرتون نیست، خودتون صبح که بلند میشین تا شب میخوابید ببینید چقدر شما امر خدا را اطاعت میکنید. یا اگر خدا به شما توفیق داده امر اطاعت میکنید، ببین دوستانتون چقدر اطاعت میکنن. با اینکه خدا را شناختید وظیفه بندگی او را انجام نمیدهید. بنده آن است که در بند باشد، بندان است که در بند باشد، چشمش آزاد نیست بنده، گوشش آزاد نیست، زبانش آزاد نیست، دستش آزاد نیست، شکمش آزاد نیست، فکر تو مغزش آزاد نیست. اونایی که در قلبش نگهداری میکنه اختیار نداره، اگر حرام است یا خلاف است نگه داره. بندان است که در بند باشد. لذا فرمود شما خدا رو شناختی ولی وظیفه هم انجام نمیدید. 2. قرآن را میخوانید ولی به کار نمیبندید. چقدر ما آیه در حجاب برای حجاب داریم در قرآن، چقدرش عمل میشه؟ چقدر آیه در قرآن برای حرامی موسیقی داریم؟ ببینید من شب جمعه سر منبر گفتم که یه عده راه افتادم بیانم کجای قرآن گفته که قرآن موسیقی گوش کردن حرام است. شما بهشون بگید کجای قرآن گفته که حلال است، شما میگن که کجای قرآن گفته موسیقی حرام است، شما بگو کجای قرآن گفته که موسیقی حلال است. این 1. 2. همه جای قرآن گفته که موسیقی حرام است، هر کجایی که در قرآن کلمه لهو و لعب است، تمام پیغمبرا و علما کلمه اولش همین غنا و موسیقی است. هر کجا در قرآن میگه اجتناب کنید از قول زور، اجتناب و قول زور. امام صادق علما میفرمان که قول زور همین موسیقی و مطربی هاست، مخصوصا در سوره لقمان آیه 6 و 7 مستقیم مالی هم مسئله است. قرآن را میخوانید ولی به کار نمیبندید. چقدر در قرآن امر معروف فرمودن، کی میکنه؟ نهی از منکر کی میکنه؟ لذا حالا میبینی که دعا میکنی دعات مستجاب نمیشه. 3. دعوی دوستی پیغمبر میکنید و با فرزندانش دشمنی میکنید. یعنی الان هر خلافی که خانم محترم شما بکنید یا دیگران بکند، شما خوشتون بیاد یا بیتفاوت باشین، داری امام زمان سنگ تو پیشونش میزنی. دعوی دوستی پیغمبر میکنید و با فرزندانش دشمنی میکنید. الان یگان فرزند رسول الله که الان از نظر ظاهر امر زنده است، امام که مرد و زنده نداره، اما یگان امامی که الان گل سر ثبت انسانیت است که ما هممون چشم امیدون به ایشان است، الان ببینید از صبح تا شب دست ما چقدر باید ناراحتی بکشه. دعوی دوستی پیغمبر میکنید و با فرزندانش دشمنی میکنید. پس انشالله هر جا خلاف دیدید مخالف باشید. دوام نمیخواد بکنید، جنگم نمیخواد بکنید، فقط همینقدر درونتون مخالف باشه. 4. ادعای اداوت شیطان میکنید. میگید لعنت بر شیطان، ما با شیطان دشمنیم. ادعای اداوت شیطان میکنید و از او پیروی میکنید. هر چیزی که خدا نفرموده ما اون انجام میدیم یا به حرف دیگران گوش میکنیم، داریم پیروی شیطان میکنیم. ادعای اداوت شیطان میکنید و از او پیروی میکنید. 5. گفتید بهش را دوست داریم ولی عملی نمی کنید که وارد آن بهش شوید. میگید ما بهش دوست داریم ولی عملی نمی کنید که وارد اون بشوید. یعنی یه خانوم تا تا اونجایی که میتوانید کاری ندارید از خونه ها بی خود نیاد بیرون. یکی از دستورات اسلام بردید بخون، حتی تو رساله میفرماد که اگه زن مثلا خانم نمازشو تو پشت در خونش بخونه بهتر از مسجد. لذا تا میتوانید از خونه نیاد بیرون. چون یکی از خانمای محترم که الان ممکن این همینجا باشه، همین اخیرا من با ایشون تلفنی صحبت میکنم که گفتم از خونه بیرون نیاد، و ایشون برام انسان پاک باشد، این نیست، شما پاکی دیگران ناپاکن، شما پاکی، ولی هیکل زن کارش اینه، تحریک کننده است. این که دارم براتون میگم مال تقریبا 30 سال پیشه. یه آقایی بود به نام راشد، واعظ بود، در رادیو صحبت میکرد. ایشون میگفتش که من انگلستان بودم، من داشتم از پله‌های بیمارستان انگلستان میرفتم بالا، یه خانمی هم داشت از پله‌های همون بیمارستان میومد پایین، پرستار بودم، پزشکیار بود، چی بود. میگفت پله‌ام پن بود، تقریبا 2-3 متر پهنیه پله بود. همین که من و این خانم خواستیم مساوی بشیم، در رفت آمد این خانم رفت اون گوشه پله ایستاد، از من خودش دور کرد. میگه من ناراحت شدم، گفتم خانم من یه مرض مصری چیز دارم که شما اینطور از من فرار کردی. گفت نه آقا، خدا در ما زنها یک جاذبه قرار داده، من شما رو روحانی دیدم، خودم کنار کشتم، جاذبه من شما رو جذب خود به من نکنه. مسئله اینست که شما پاکی، هیکل شما تحریک کننده است، در اینها چشمه ها ناپاکه، اصلا نگاه کردن به زن و بچه مردم ملکه شده واسه کلا، اصلا کاسب وایسته فقط زن و بچه مردم نگاه بکنه، فکر فروش مغازش هم نیست، تو خیابان راه میره اصلا میاد تو خیابان فقط واسه که مرد زنا رو تام دختر رو تماشا بکنه، اصلا میاد بیرون واسه خدا همین، از خونش میاد بیرون به خاطر همین. باور کنی یه وقت پیرمردی خیلی پیر یه چیزی به من گفت که اینو شما خانوما قبول کنید، انشالله یه خورده از اومدن بیرون یه خورده رعایت کنید. گفت اکبر آقا من خدا شاهده تو خونه کورم، هیچی نمیبینم، اینه که کلوف زرامی و چشمش گفت نمیبینم هیچی رو، اما میام بیرون قشنگ زنها رو میبینم، همینطور میشم قبل همشون قشنگ تماشا میکنم. شیطان داره کمکش میکنه. تو پیر من تو خونه بگی بشین دیگه، حالا این نیستش که پاکه، امر خدا این است که ما اطاعت نمی کنیم. گفتید بهش را دوست داریم ولی عملی نمی کنید که وارد آن شوید. 6 گفتید از دوزخ می ترسیم. اما کارهای با بدنهاتون یه کارهای انجام میدید که خودتون وارد جهنم می کنید. با کارهای زشت بدنهای خود وارد جهنم میشوید. میگید ما از جهنم میترسیم، ولی با اینکه میایید بیرون بدن نمایی، صحبت، حرف و و و اینها باعث جهنم میشه. پس ما باید علت بفهمیم که چرا میگیم الله جواب نمیاد، زبان کثیفه، دستور عمل نمی کنیم، دل امام زمانه به درد میاریم. 7 به عیب مردم میپردازید و از عیب خود غافلید. 2 از قول مولا علی براتون عرض میکنم، یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. علی علیه السلام میفرد بیناترین چشم اون چشمی است که عیب خودشو ببینه، کورترین چشم اون کور چشمی است که عیب مردم ببینه، بمال خودش نبینه. اینجا هم رسول الله میفهم بگه به عیب مردم میپردازید و از عیب خود غافلید. اونجا مولا علی علیه السلام میفهمد که کورترین چشم اون کوری است که عیب مردم رو ببینه، عیب خودش نبینه، و بیناترین چشم اون چشمی است که عیب خودش رو ببینه. یه جمله زیبایی رسول الله میفرماد، خیلی عالی میفرماد، هر وقت در کسی یه عیبی دیدی دنبال این نباش که بری بهش بگی یا مثلا ایراد ازش بگیری، تو خودت بنگر ببین این عیب خودت نداری، میبینی خودت هم داری، مشغول شو که اون عیب از خودت بیرون کنی. تا اون عیب داری بیرون میکنی یه عیب دیگه پیدا میکنی تو خودت، دوباره اون عیب داری بیرون میکنی یه عیب دیگه پیدا میکنی، دائم در اصلاح خودتی، هی خودت زیبا میشی، بیگناه، دیگران بز به کار خودش برسه. حالا به عیب مردم میپردازید و به عیب خود غافل. هشتم، لاف دشمنی دنیا را میزنید و به جمع آوری مال و اموال میپردازید. میگی دنیا بد است، اصلا دنیا به درد نمیخوره، فلان است، اما از صبح تا شب همه حرص برای اسکناس. ببینید هیچ کس نمیگه کار بده ها، اسکناس بده ها. ببین جانم، مسئله اینه که ما این پولی که میخوام در بیاریم از راه حلال باشه، فعل حرام انجام ندیم، بعد حالا این پولم که در میاریم این پول ما رو غافل از خدا نکنه، این پول ما رو غافل از جهنم نکنه، این پول ما رو غافل از مرگ نکنه. هیچ کس نمیگه مال بده، خود رسول الله میفرد از دنیا مزرعت الاخره، تو دنیا بکاری تا در آخرت جمع کنی، کار خوب کن، پول خوب در بیاد، در راه خوب خرج کن. هشتم، لاف دشمنی دنیا میزنید، به جمع کردن آن مشغولید. نهم، مرگ را قبول دارید ولی آماده آن نمیشوید. ببینید ما در جمعی عمرمون تا میخوام بمیریم چقدر اطرافیان ما میمیرن، مردنشون رو میبینیم، دفن کردنشون رو میبینیم، سر قبرستان میریم، اما فراموش میکنیم یه روزم خودمون توی همچین کوچه باد بریم. من پریشب سر منبر مثل زدم، گفتم که یه زاره آمد تو زراعتش، دید کلاغا دارن این زراعتش میخورن، گفت کیش. اینا به هم دیگه نگاه کردن و گفتن هر کس کیشه بره، دوره خوردن. این آقا یه سنگ ورداشت ول کرد تو سر یکشون کشته شد. اون که کشته شد ما بقیه گفتن خب کیش این بود، مشغول شدن. اون یه سنگ ول کرد خورد تو سر یکی دیگه، اون یکی مرد. اینا گفتن خب اون بود، اون کیش اون بود، ما میخوریم. حالا اینجا میگن مرگ را قبول دارید ولی آماده آن نمیشوید. چه اشکال داره انسان به یاد مرگ باشه، به فکر مرگ باشه؟ چه اشکال داره؟ وقتی انسان یاد مرگ باشه گناه نمیکنه، کینه در دل نمیگیره، با مردم حسادت نمیکنه، با مردم رفاقت میکنه. دهم، مردگان را به خاک می سپارید و عبرت از آن نمیگیرید. مرده را به خاک می سپاری اما از اون عبرت نمیگیرید. بعد آقا می فهمد لذا به این مناسبات دعای شما مستجاب نمی شود. بعد این چند جمله را هم خود خدا میگه، خوب گوش کنید، انشاءالله تمام شد. وجود مبارک خدای از مشتن به رسول گرامی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم می فهمد ای محمد، میدانی چه وقت بنده من عابد می شود؟ میدانی چه وقت بنده من عابد مؤمن می شود؟ فرمود نه. خدای عزوجل فرمود هرگاه هفت خصلت در او جمع شود، هرگاه یه بنده من هفت تا خصلت در او جمع شود، این بنده عابد است، مؤمن است، عاقل است، خردمند است. یک، ورع و پرهیزگاری که او را از کارهای حرام باز دارد. ورع یعنی انسان خیال حرام نکنه، داخل حرام نشه، وقار داشته باشه، ادب داشته باشه، اخلاق داشته باشه، مؤدب باشه، منظم باشه، وقت‌شناس باشه، خلاصه مطالب آیت الله باشه. یعنی وقتی این راه میره یه خانم اینطوری وارد مجلس میشه، همه این نگاه میکنن به یاد خدا بیافتن. یه آقا وقتی وارد یه محلی میشه تا این نگاه میکنن به یاد خدا بیافتن. ورع یعنی ورع و پرهیزگاری که او را از کارهای زشت باز دارد. دو، سکوتی که او را از حرفهای بیهوده نگه دارد. یعنی دائم حرف که میخواد بزنه فکر کنه اگر خوبه بزنه، نه ساکت باشه. سکوتی که او را از حرفهای بیهوده نگه دارد. سه، خوف و بیمی که هر روز گریه او را زیاد کند. یعنی بترسه از مرگ، بترسه از قیامت، بترسه از قبر. حالا من به شما یه سفارش میگم، نمیخواد گریه کنی، ما که کسی گریهش نمیاد، این گناهکار نیست، اما شبی 10 دقیقه رو بشین به خودت برس، چند تا صلوات به روح محترم خانم فاطمه زهرا، چند تا برای سلامتی امام زمان بخوا که ما غافل نباشیم، گناهکار نباشیم، هدایت بشیم. خوف و بیمی که هر روز گریه او را زیاد کن. 4، شرمی که هر روز در خلوت از من شرم کند. یعنی ما در مقابل همدیگه گناه نمی کنیم. من پیش شما گناه نمی کنم، شما پیش من گناه نمی کنیم. یه مهمان میاد خونتون، جلو اون گناه نمی کنی. من بارها سر منبر گفتم، من خودم تو خونه نشستم میخوام یه گناه بکنم، اگه یه بچه 5-6 ساله وارد اتاق بشه، من جلو این شرم میکنم و گناه نمی کنم. خب بیایید همین الان که از در خونه میرید بیرون، انشالله خدای عظیم مشتن لااقل بنظر بچه 5-6 ساله دورجون حساب بکنید، هیچ رقم گناه نکنید. شرمی که هر روز در خلوت از من شرم کنم، یعنی در خلوتم متوجه باشی خدا داره میره گناه نکنی. 5، خوردن غذایی که از خوردنش ناچار است. یعنی برای غذا خودتون رو اذیت نکنید، بخورید هر چی پیش میاد، عیب نداره. حالا امرو مهمان داری، خیلی هم مهمان عزیز است، خیلی خوب، مهمان حبیب خداست، اما خودتو شوهرتو زندگیتو نابود نکن بخواد که مهمون ده. یه رقم غذای خوب درست کن بز جلوش، مصرفانم نباشه. اگر دیدی گلگی کرد بگو حمام که خدمتتون رسیدیم، شما برای ما یه رقم غذا درست کنید. خیلی همچین راحت و خون سرد. من یه وقتا میگم که به مردم میگم تو خونه سر غذا با خانماتون دعوا نکنید. اگه شل بود به نیت آش بخورید، سفت بود به نیت کوفته بخورید. سر چیزای مذهبی، سر معرفت، سر درک چرا با هم دیگه حرف بزنید، اما سر حالا غذای خورده شل شده تو به نیت آش بخور، یه خورده سفت هم شده به نیت کوفته بخور، تمامش میره. پس 5، خوردن غذایی که از خوردنش ناچار است. یعنی انسان اگه نخوره خب گرسنگی میمیره. میخوریم غذا رو، هر چی اومد میخوریم، اب نداره، حلال باشه میخوریم. 6، دشمن بدارد دنیا را چون من او را دشمن می‌دارم. یعنی نفسن ما با دنیا بد باشیم. چرا؟ حب دنیا را از کل خطیه، علاقه به دنیا انسانو آماده هر معصیتی می‌کنه. دشمن بدارد دنیا را چون من دنیا را دشمن می‌دارم. اگر به دنیا علاقه من نبودی، به خاطر دنیا به جهنم نمیریم. 7، خوبان را دوست بدارد به جهت اینکه من آنها را دوست میدارم. پس انشالله اگه خواستید رفیق برای خودتون بگیرید، از خانمها دوست بگیرید، از همسایگان، مؤمنین باشن. بفرماد که 7، خوبان را دوست بدارد به جهت این که من آنها را دوست می‌دارم. پس ما اگر خواستیم خونم مهمونیم بریم، سله رحم بریم، جایی میریم که انشالله رحمان اون بنده خوب خدا باشه. اگر رفتی زیارت خواستی حالا سوغات بیاری، واسه مؤمنها خوب باشه بیار. بعد آخرش می‌فرماد هر که ادعا کند که من خدا را دوست می‌دارم دروغ است، مگر این که غذای ساده و لباس ساده. هر کی بگه من خدا رو دوست می‌دارم دروغ میگه، مگر اینکه غذای ساده بخوره و لباس ساده. ما درسمون اخلاقیات خانم‌ها. یه جمله من می‌خوام بهتون خدمت عرض بکنم. ببینید مؤمن یکی از چیزایی که لازم زندگیشه قانون است، مقررات است، وقت شناسی است. این خیلی مهمه. ما ماهی یک روز شما ها اینجا درس اخلاق دارید. به شما هم عرض کردیم انشاءالله رحمان که به ساعت همون قدیم که بود 6، حالا یه ساعت مثلا رفته جلو میشه 7. لذا مقررات داشته باشید. یومیابینی یکی سی یه ساعت زودتر زنگ میزنه، یکی همینی نیم ساعت دیرتر میاد. هر ماهی یک روزه اینجور آماده کنین. من به ساعت قدیم 1:45 خونه رو آماده میکنم که انشالله تا 6:30، یعنی به ساعت جدید 6:45 تا 7:30 نیم ساعت گذاشتیم برای اینکه شما انشالله تو این نیم ساعت که خودتونو برسونید و رسید اینجا انشالله گلوی تر کنید، یه دونه شیرینی چایی بخورید که دیگه انشالله من آمدم یکی وسط کار نرسه، یکی آخر کار، از اونم یکی یه ساعت زودتر زنگ بزنیم. چرا؟ ما داریم اخلاق میگیم. اسلام سراپاش اخلاقه، سراپا اسلام قانونه. اصلا مؤمن رو مردم رو قوانین و قانونش میشناسنش. اگر بنا باشه الان که اینکه به این مهمه درس اخلاق است، شما ماهی یک روز درس داری یا یک ساعت کم و زیاد در رفت آمد باشه، تو خونه میبینی اصلا اخلاق ندارید. انسان اگه اخلاق هم نداشته باشه، بچهش واسش ارزش قائل نمیشه، شوهرش واسش ارزش قائل نمیشه، زنش براش ارزش قائل نمیشه، رفیقه میگه ولش کن فلانی، چیزی سرش نمیشه. اما اگر رعایت قانون باشه، رعایت باشه، علی علیه السلام برای هر کس نامه مینویسه، تو نامش میفرماد که خیلی در زندگیتون نظام داشته باشید، مرتب باشید، منظم باشید. مؤمن باید اینطوری باشه. به کسی میخواید قول بدید، اول اطراف اون ساعت و وقت رو بنگرید که ببینید میتونی قول بدی. اگر حالا تونستی اون ساعت بری، قول بده، بگو انشالله بعدم دیگه مگه مرگ انسان رو از اون وعده که داده نذاره بره. پس انشالله قول میدید، اطراف قولتون فکر کنید، بعد قول بدید. اگرم قول دادید، مگه فقط مرگ جلوونه بگیره؟ و هفت ماه یه روز ما اینجا درس داریم، این ماه یک روز درس هم انشالله و رحمان ما به ساعت قدیم 5:45 خونه آماده است که شما تشریف بیارین تا 6:30، یعنی نیم ساعت گوشتیم برای این کارا. به ساعت جدید 6:45 تا 7:30، یعنی این نیم ساعت مال این که یک تورا گیر میکنید، ماشین عقب جلو میشه، که انشالله این یک ساعت درس رو همه تو متوجه بشید. و ما میخوام کارمون نظم باشه، یعنی کلن مؤمنین به نظم و ترتیب و اخلاق و ادب شناخته میشن. انشالله درس هفته ماه آینده هم میکند 11 خرداد دوشنبه. انشالله درس ماه آینده یادداشت کنید، بله 11 خرداد روز دوشنبه است. انشالله و رحمان 11 خرداد روز دوشنبه است، اینو یادداشت کن انشالله و رحمان. و ساعتش هم به ساعت جدید فعلا همون 6:45 اینجا باشید تا 7:30 به همون ساعت جدید انشالله بعد درس شروع میشه. خب حالا رو به قبله بشین، من چند تا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله أدركني، يا محمد أدركني، يا علي أدركني، يا فاطمة أدركني، يا زهراء أدركني، يا حسن جان أدركني، يا حسين جان أدركني، يا ابن الحسن أدركني، يا أبا الفضل أدركني، يا ابن الحسن 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 أدركني. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسمك العظيم الأعظم بحق محمد وآل محمد قرآن دهبر. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله به جان محمد و آل محمد و قرآن قسمت بدیم از سا خدا از گناهان ماها بگذر. الله جان محمد و آل محمد و قرآن قسمت بدیم به دست امام زمان خدا همه ماها رو در راه خودت هدایت بفرما. الله جان محمد و آل محمد و قرآن قسمت بدیم به جان امام زمان به دست امام زمان خدا همه ماها رو از بهترین یاوران امام زمان قرار بده. الله جان امام حسین و امام حسن قسمت بدیم به دعای امام زمان به دست امام زمان ماها رو بر نفس و دشمن و شیطان مسلط بگردان. خدا جان امام حسین ماها رو اونطور بساز که به درد امام زمان بخوریم. الله به محمد و آل محمد و قرآن قسمت بدیم درک و معرفت و یقین ماها رو بیفزا. خدا جان محمد و آل محمد و قرآن قسمت بدیم خدا جان امام حسین ماها رو از هر شر و فتنه و بلا نجات بدیم. خدا جان فاطمه زهرا قسمت بدیم به دست امام زمان شر اشرار به خودشون برگردون. الله به جان محمد و آل محمد و قرآن قسمت بدیم تمام اموات پدر مادرهای ماها رو خدا ببخش و بیامرز. دعای خیر اونها رو درباره ماها مستجاب بفرما. الله جان محمد و آل محمد و قرآن خدا قسمت بدیم دعاهای ماها رو به اجابت و انجام برسان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله.